الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون حفظ عزت نفس اولاد بود. گاهی اولاد کارهایی میکنن و به دلیل کمی درکشون متوجه نیستن که این عملشون کرامت نفسانیشون عزت نفسشون رو از بین میبره و پدر و مادر باید تو تربیت اولاد چه کارهایی رو انجام بدن که این عزت حفظ بشه. گفتیم حدوداً 20 عمل هست. اولیش قطع امید و یأس از اموال دیگران و کلاً کمک از دیگران هست. تعبیرهایی که در روایات اومده یه چیز کلی، الیأس عن الناس، انسان از مردم مأیوس باشه. حالا این یأس از مردم در طفل یه جوره، یه مقدار بزرگتر میشه نوجوان، یه طمع‌های دیگری دارد به اموال مردم، اینا فرق میکنه. بچه ممکنه به یک بیسکویتی، یک پفکی، آدامسی، چیزی در دست دیگران ببینه و با درخواستش از او عزت نفس خودشو از بین میبره. خب یه مقدار بزرگتر میشه، نوجوان میشه، مثلا ببینید خیلی علاقه به بازی داره، یه توپ رو مثلا ببینه، گاهی ممکنه با سوال کردنش باز این کار رو بکنه. حالا لازم نیست بگه بده به من، بگه یه مقدار باش بازی بکنه. به سن جوانه میرسه، مثلا چشمش به موتور یکی میفته، میگه بده من یه دور باش بزنم. بزرگتر میشه، باز مثلا ماشین کسی هم میخواد، اصرارم میکنه. و همینطور تو هر سنی یه جوری و همیشه طمع به اموال مردم نیست، گاهی طمع به کمک دیگرانه و میخواد افرادی رو به کمک خود بگیره. قایم اینه که در واقع همون خدمات باید بیاد مثلا واسطه بشه، کارش حل بشه، بیاد کمک بکنه، بار از زمین برداره، ماشینش رو درست بکنه، چیزی اینطوری. گاهی هم کمک بلا عوض نیست، قرض میخواد. همون قرض گرفتن هم بالاخره انسان وجهه خودشو خرد میکنه. حالا اگه بلا عوض باشه دیگه بدتر. اینکه بعضی هم میبینید زیر بار بلا عوض نمیره. اما قرض رو چرا؟ وقت تو روایت هم داره که قرض دادن ارزشش از هدیه کردن حدوداً 18 برابره. دلیلش هم همینه که انسان وقتی قرض میده به کسی بهش میگه قرض میدم آینده بهم بده برگردون، خب طرف سرشکسته نمیشه، آبروش حفظ میمونه. اما اگه بگید هدیه میخوام بهت بدم به کارت برسه، و این معلومه که اونایی که عزت نفس دارن زیر بار این نمیرن. اما یه عده‌ای هم اصلا عزت نفس نداره، خیلی راحت اصلا میگه هدیه کن به من، عوضشو نگیر. از همین قبیل گدایی کردن. خب گدایی کردن باز این جایز نیست برای افراد معمولی، چون کاملا عزت شخص از بین میره، یه این صاف داره دستش رو جلوی مردم میگیره. بنابراین میگن تا شخص مجبور نشده قرض نکنه. یعنی اگه میتونه با قناعت زندگی بکنه با قناعت زندگی بکنه، حالا لازم نیست این مقدار متعارف باشه که یه زمانی متعارف بود، حالا یه مقدار وضعش بدتر شد، یه مقدار دور کارو میگیره و زیر بار قرض نره تا وقتی که مجبور شد. وقتی هم که مجبور شد پیش هر کسی نره، از اول کسی رو برد نزد او که آبروی او رو حفظ بکنه. و اون جمله‌ای که اومد پیش امام حسن علیه السلام و گفت من هیچ چی دیگه ندارم در زندگیم جز آبرویی که مشتری برای خریدن آبروی خودم پیدا نکردم جز شما، و اومدم در خانه شما که کریم هستید، اومدم اینجا که آبرومو به شما بدم و کمکم بکنم. حضرت هم یه کمک شایانی بهش کردن و فرمودن نه، اون آبروی هم که میخواستی بفروشی ما خریدارش نیستیم، اون باشه برای خودت. تصور کن که نه چیزی دادی و نه چیزی گرفتی. و خیلی جملات زیبایی با شعرم بوده، جوابشو دادن و عزت او رو حفظ کردن. ازا انسان به کسی باید بگه که عزتشو حفظ بکنه، نه اینکه بخواد یه منه سرش بگذاره و بعد هم برد این طرف و طرف هم نقل بکنه که بعد ما به فلانی کمک کردیم. اینا رو باید جوانب کار رو شخص بسنجه. حالا یکی از عزیزان راجع به این بحث دیشب سوالی کردن که ما گفتیم حتی از پدر و مادر هم انسان گاهی باید خودداری بکنه، کمک نخواد ازشون. اون تو اشاره کردم پدر و مادر در صورتیه که رعایت عزت فرزندشون رو نمی کنه و گاهی هم منت میخواد سر بچهش بگیره، این پدر و مادر ما داره میگه. و الا پدر و مادرهای هم هستن که نه تنها هیچ منتی نمیذارن، تازه خوشحال میشن که فرزندشون نیازی داشته باشه و کمکش بکنن، اطلاع ندارن اگه بدونن کمک میکنن. لذا چون پدر و مادرها متفاوتن ما نمیتونیم یه قانون کلی بگیم، اینو میگذاریم به عهده خود افراد که اگر میبینن پدر و مادرشون رعایت میکنه، هیچ منتی نمیگذاره، انتی به نفسن و با خوشحالی کمک میکنه، خیلی کمک بخوان ازش. حتی میتونن با واسطه مادرشون به مادرشون میگن که مادر از مادر بگیره و بهش بده، اینا خودش بهتر حفظ میکنه. و اگر هم نن بوی منت و این چیزا میاد، نه زیر بار نره. و یه مقدار گفتم با قناعت بیشتر گاهی انسان باید خودشو تو زحمت هم بیندازه، بالاخره دنیاست، دنیا رو انسان باید به این شکل بره جلو تا خدا یک فرجی براش برسونه. اینه که با با قناعت هرچه انسان بتونه بیشتر زندگی بکنه، این عزتمندی او حفظش بیشتره و این بهتره. همچنین راجع به کمک خواستن تو امور معنوی و در واقع بحث علم، نه دیگه اون اشکالی نداره. اونو گفتن سوال بکنی، تو مباحث علمی درخواست کمک بخوای. منتها باز مثلا شما دو نفر رو میبینید که به یکشون بگید بیا با هم بحث بکنیم یا این سوالات من رو جواب بده، خیلی با رضایت خاطر میاد. اما دیگری رو میبینید دیده میخواد انامن بکنه دو حالا تعمل بکنه دو. خیلی خوب دیگه، حالا این عقل انسان خوب چیزیه دیگه. وقتی میبینید هر دوش علمه اما یکیش بدون مشکله، تو بری سراغ او. اما یه وقت علم منحصر به یه نفره و اینم با ناز کردن میکشونیدش جلو، یه مقدار باید تکرار بکنید، اصرار بکنید. خیلی خوب، علم ارزش این رو داره. یا اینکه مباحث دینی که انسان اصلا واجبه بره تحقیق بکنه، مباحث دینی که نمیتونه، مسئله شرعی داره نره سوال بکنه، اون که دیگه بحثش جدای از اینه، ولذا اونا اشکالی نداره. دومین چیزی که عزت نفس رو حفظ میکنه انصاف. باز تکرار میکنم که این انصاف تو مورد اطفال و بچه ها فرق میکنه به بزرگترها، چون همه باید عزت نفسشون رو حفظ بکنن. اما یکی از عوامل انصاف، انصاف چیه؟ انصاف از کلمه نصف کردنه، به این معنی. و نصف کردن یعنی عدالت رو برقرار کن، همه چیز رو من برای خودم نخوام، نصف شو برای خودم، نصف شو برای شما. حالا مثلا تو بچه ها یه غذایی وجود داره که یه مقدارم حالا کمه، اینجا تو تربیت بچه باید کاری بکنیم که این بچه ها یاد بگیرن غذا را دقیقا تنصیف بکنن، قسمت بکنن. وقتی دو نفرن دو نصفش میکنن، سه نفرن سه قسمت مساوی، یه جوری که خداشون هم قانع باشه حالا یه مقدار غذا کمه. اینجاست که اگه یه نفر از این بچه ها بخواد غذای خودش رو کامل برداره و به دیگری هیچی نده یا کم بده، این داره عزت خودش از بین میبره. اینجا پدر و مادر باید یادش بدن، یعنی فکر نکن حالا شما چیز بیشتر خوردی، حالا زرنگ بودید، نه تو شکمت بیشتر چیز رفت، اما یه چیز بزرگ از دست دادی که اون بزرگتر از این غذایی بود که خوردی و اون بزرگی نفس تو، کرامت روح تو، اون از بین بردی. لذا اینا باید دقت بکنه، اینا پدر مادر باید تعلیم بچه بدن. حالا این مربوط به تربیت کودکانه، بزرگترا بسش فرق میکنه، یه مقدار بزرگتر میشه انصاف تو اونا چیز دیگه هست، مغازه‌دار انصافش چیز دیگه هست. حالا مغازه‌دار مثلا تو سودی که میخواد رو جنسش بکشه، خب شرعاً نگفتن چند درصد میتونه سود بکشه، اما از اون طرف هم گفتن انصاف داشته باش و نمیخواد در حق مشتری اجحاف بکنه و زیاده روی بکنه، ولی اون که مشتری هم راضی باشه. خدا راضی نیست، چون بیاد این کارو بکنید خدا رو از خودتون ناخشنود میکنید، بعدم انتظار دارید دعاتون مستجاب بشه چی بشه. خب نمیشه، بی انصافیه. حالا مشتری هم مجبوره بگیره. امروز هم که دیگه خیلی هم مثل که براحتی بم داره جنس و گاهی یه مقدار احتکار میکنه، بعد یه کاری میکنن، یه کارای پستی میکنن، خودشون آلوده میکنن و آلوده به کار حرام میکنه اصلا خودشون. این همین هست که عزت نفس از بین میره دیگه، بی‌انصافی میکنه. پس تو کودکان تربیت اونها که حالا داریم بحث میکنیم، اگه میخوام عزتشون حفظ بشه، انصاف رو درشون باید تقویت بکنیم. این تعلیمیست که پدر مادر باید یاد فرزندشون بدن. دیگه حالا انصاف در هر موردی به حسب خودش. سوم از عوامل عزت اخذ به حق. انسان همیشه خواهان حق باشه. تا میگیم همیشه، همه میگن خیلی خوب چیزیه، تو نه، گاهی وقتا اخذ به حق یعنی گرفتن حق به ضرر انسانه و باید انسان رو مرز حق بره جلو. حالا باز تو بچه ها فهم میکنه با بزرگترها دارن بازی میکنن، بچه ها یک کدوم برنده شده، اون طرف مقابل که باخته زیر بار نمیره. خب زیر بار نرفتن ناحق دیگه، این ناحقی عزت خودشو داره لکه‌دار میکنه، حواسش هم نیست. همچه که برنده میشه تو بازی میگه من برنده شدم، همچه که نه باخته میشه میگه نه من قبول ندارم. و همینه، اینو باید پدر مادر یادش بدن کمشه رو مرز حق برو جلو، حق رو بگی، چه به نفعت باشه چه به ضررت. حالا این سخن بیا تو بزرگترها ببینید مثالاش فرق داره. گاهی مثلا دختر میاد پیش پدر شکایت میکنه از شوهرش، پدر نباید زود طرف دخترشو بگیره، این که بی‌انصافیه، این اخذ به حق که نیست که. و خب دختر داره یه طرف حرف میزنه، شما که اطلاع نداری از دامادتون، چرا داری موضع گیری میکنی؟ این که حضرت داوود علیه السلام مورد عتاب خدا واقع شد به خاطر همین بود که تا یه نفرشون یه حرفی زد گفت من یه گوسفند دارم، این برادرم 99 تا داره، تازه برادرم میگه که اون یه دونه رو بده به من، من 100 تا داشته باشم تو هیچی نداشته. حضرت داوود علیه السلام بدون اینکه حرف طرف مقابل بشنوه زود قضاوت کرد، گفت بد کاری میکنه. یه مرتبه خدای متعال همچین عتاب کرد بشه. بعدم همشه اینا دوتا ملک هن اصلا اومدن یاد داوود بدن که چگونه حکومت بکن، تو که میخوای حاکم باشی باید عادل باشی، میخوای قضاوت بکنی تو حکومت. این دوتا ملک اومدن اون رو تربیتش بکنن که مواظب باش، تا یه نفر میاد پیشه زود قضاوت نکن، اجازه بده حرف طرف مقابلم بشنوی چی میگه. وقت امروز میبینه دختر اومده به پدرش حرف میزنه، دروغ میگه، راست میگه، مبالغه میکنه، یه مقدار حقا نمیگه، ده ها چیز قاطی هم میکنه و میبافه دا بالاخره خودشو میخواد محق جلوه بده. پدرم ذهنش خالی فوری ناراحت میشد و خونش به جوش میاده، میره یه موضعی بگیرد مقابل دامادش. بعدم که میبینه حق با دامادش بوده دیگه عذرخواهی نمی کنه، دیگه روش نمیشه از موزش کنه، هی بخواد دفاع بکنه. اخذ به حق، میگن حق رو بگیر. تو خب همیشه حق به نفع انسان نیست. و من فکر میکنم حالا این حرف یه مقدار سنگینه برای بعضی، فکر میکنم که تو سخنرانی و تو کتاب اینا بیشتر همه خواهان حق وقتی سخنرانی میشد و از باطل بدشون میاد، اما به عمل که میرسه کار به عکس میشه. تو عمل که میرسه افراد نه، حق و باطل معیارشون نیست، معیار نفع خودشونه. لذا فکر نکنید مردم در زمان غیبت از ظلم بیشتر فرار میکنن. زمان ظهور آقا از عدالت هم خیلی فرار میکنن. و اگه میخواید باورتون بشه، دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام رو برید ببینید. 25 سال حکومت دست مخالفین بود. این 25 سال منافقین کجا بودن؟ خب معلومه وقتی منافقین نه با اولی مقابله کردن، جنگ را انداختن، نه با دومی نه با سومی، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که با اینا ارتباط داشتن دیگه، مراوده داشتن، نونشون تو روغن بود. از چی اینا فراری بودن؟ از عدالت امیرالمومنین علیه السلام. طلحه و زبیر چی شد؟ این طلحه و زبیر تو اون 25 سال چه میکردن؟ چرا ساکت بودن؟ این منافقین و دیگران. حالا یه مرتبه جنگ جمل می‌بینید یه عده منافق در اومدن. خوارج اینا کجا بودن؟ اینا که اون وقت که زایده نشدن که، اینا خیلیشون زمان پیامبر بودن. 25 سال بریم منافقین هیچ چی نمیگه. همون منافقینی که تو سال آخر حیات پیامبر سوره توبه ببینید چقدر علیه منافقین حرف میزنه. خب اینا رو تاریخ بیاد بررسی کنه. چه کردن این سه تا خلیفه که منافقین کاملا قبولشون داشتن؟ چطور منافقین رو حفظشون کرده بودن؟ زمان پیامبر منافقین رو پیغمبر دارن تردشون میکنن. آیات شدید اللحن علیه منافقین اومده. همچنین که پیامبر از دنیا میرن نینو اینا خبرشون نیست. معلومه همه به یه نوایی رسیدن. پول بهشون داده میشد، منصب بهشون داده بودن. همچنین که زمان امیرالمومنین علیه السلام از عدالت امام خیلی فراری بودن. بعد هم همین طلحه و زبیر مدن جنگ جمل را انداخت. ما بگیم اینا مسلمان بودن. کجا مسلمان بودن؟ مسلمان خروج علیه امیرالمومنین اظهارم کنه، این مسلمانه؟ رسولت این اخذ به حقم پدر و مادران باید یاد فرزندانشون بدن، یادش بدن که مثلا همیشه راست بگو، ولی این راست گفتن به ضرر تمامش. از بچه سوال میکنم کجا بودی؟ راستشو بگو، همیشه حق بگو، حق بشنو و حق رو تبعیت بکن، ولی اون که تلخ باشه، مر باشه. چهارم از چیزایی که باز عزت انسان رو حفظ میکنه عفو و صفح. خب بچه ها دیدید مرتب دعوا میکنن با هم. بزرگی اینا به اینه که بلا فاصله اون کسی که حق با اوه عفو بکنه، نخواد انتقام بگیره، نخواد حقشو احیا بکنه، بهش بگن ولو میتونی ها شما بگذار. این گذشت یه بزرگی برش میاره. فرق عفو و صف هم خیلی زیاده. حالا بچه ها دیگه صف ها نمیتونن یاد بگیرن، اینا یه مقدار باید 10-15 سالش بشه، بزرگتر که شد چرا پدر مادر ها میتونن یاد بچهشون صف هم بدن. و صف اینه که اصلا خودتو محق ندون، حق برای خودت قائل نشو که بخوای عفوش بکنی. شوتو دیدی ندیدی در عفو میگه حق با منه، اما گذشته. یه حقی رو میبینه، مثلا تو پول میگه مثلا من 1,000,000 طلب دارم از این، اما چیکار میکنه؟ میگذره، میگه نمیخوام. این عفو. تو خسارت ها همینطوره، زده است مثلا دستشو شکسته و باید دیگه پرداخت بکنه، قبول داره، میگه حق با منه، الان دیگه میخوام، اما گذشت کرد. اما در صف، صف یعنی صفحه رو رو برگردون، برگردون یعنی رو تو به حق نگاه نکن، خیره نشوی بگو حق دارم، مثلا رو داریم برکن بگو من حقی ندارم، و این حقی ندارم نمیخواد دروغ بگه، این مبالغه است. میگه حقی نیست که بخوام بگذرم، چی چه بگذرم؟ هیچ، مثلا ندید میگه. و اینا انسانهای بزرگ خیلی اگه رعایت بکنند خیلی بزرگی توشون. جناب یوسف علیه السلام چه عزت نفسی داشت که برادراش 30-40 سال او خیانت ها رو کردن، به قصد کش انداختندش تو چاه، بعد فردا که اومدندن کشته نشده فروختندش به اون کاروانی که از چادرش ورده بودن، گفتن بچه ماسو فروختندشون، حتی نمیگفتن بچه، میگفتن عبد ماست. این کار رو کردن، بعدم به پدرشون نقدر خیانت کردن، به دروغ میگفتن گرگ رو خورد. خب رفت جلو، بعد از اون یوسف دارد گندم به اینا رو میدهد، با اینکه یوسف شناخ اینا رو، گندم بشون داد. تا سال بعدش که یه مرتبه یوسف رو شناختن که این حاکم مصر شده، یه مرتبه میخواستن تو زمین فرو برن از خجالتشون، باورشون نمیشد که بعد 40-50 سال یه مرتبه نن جلو یوسف ایستادن و دارن گدایی میکنن. تا این رو دیدن افتادن به اینکه ما رو ببخشه، التماس بکنم ازش. اما یوسف نگفت میبخشم ادو، عجیب جملاتی، حتی نگفت میبخشم ادو، گفت لا تثریب علیکم الیوم، اینم میگن صف، گفت هیچ نگرانی امروز بر شما نباش، اصلا تو دلتون هیچ نگران نباش، ناراحت نباشید. بعدم از خودش حرف نزد، نگو من میبخشم، گو یغفر الله لکم، یعنی که در خونه خدا هم مشکل داشت خدا هم میبخشه بیتون. از خودشو که اصلا هیچ حرفی نزد و فوری بحث آوردش رو خدا که نه در خونه خدا هم میبخشه بیتون. ایناست انسانهای بزرگ، اینطوری برخورد میکنن، یعنی دنیا تو دیدشون کوچیکه. وقت بعضی هم بینید دوتا برادر اینقدر زلیلن که سر یه ارث کوچولو، یعنی 20-30 سال با هم اختلاف دارن. من یه خاطره ای دارم خیلی برام تلخه، تو دوران جنگ دو تا برادر بودن سر همین بحث زمین و اینا با هم اختلاف داشتن، هیچ وقت دیدن همدیگه نمی رفت، دو تا برادر رو، و این اختلافشون به بچه ها و زن و ایناشون هم کشیده شده. و یکی از این برادرها فرزندش تو جنگ شهید شد. ما فکر میکردیم که حالا اون برادره بلکه عموی شهیده، حتی میاد تو جلسه فاتحه بیاد به برادرش یه تسلیت بگه. پاشو نگذاشت تو جلسه فاتحه. ما تازه فهمیدیم چه کینه اینا از همدیگه دارن. اصلا من این برم چیه؟ انسان هستی؟ اصلا اسمشو چی بذارید اینا؟ بعد 32 رو گذشته بود بچه دومش هم شهید شد که پدر سکته کرد. همچی خبر شهادت بچه دومش اومد، اصلا تحمل دیگه نداشت بکنه، سکته کرد پدر. و یادمه که 40 شهید اولش با 7 شهید دومش یکی بود، یه جلسه گرفته بودن برای هر دو شهیدش، پدرش هم با یه وضعی سکته کرده بود دیگه، هر که میشنید میگفت حتما این برادره از حمار شیطان دیگه میاد بنا، میاد تو جلسه یه تسلیت به این برادره بگیر. باور کنید نه، این شاید باور نکنید اما چیزی بود که اتفاق افتاد. این عزت است یا ذلت؟ این کمال ذلت، کمال بچگی. یعنی دنیا مقدر براش مهمه، بگه یه مقدار عقلش باید اصلا میگذش، حالا زمین هچه بگه بیا یه مال تو اصلا نخواستم، تو برادر منی، بیا با هم باشین. چیه الان هر دوشون هم زیر خاکه الان که دارم برف میزنم؟ چی شد؟ به کجا رسیده دنیا؟ چیه که این طور وایساده روی یه تک مال دنیا؟ هی داره پافشاری میکنه. مرحوم آیت الله صادقی یه قضیه رو نقل میکردن، خدا رحمتشون بکنه، گفتن دو تا همسایه کینه همگی رو گرفته بودن و از بس کینه همه داشتن ای میخواستن به همگی ضرر بزنن. حالا دو تا همسایه، و یکی از این همسایه بچهش تصادف میکنه و کشته میشه. اون همسایه صبر میکنه هفته این بچه که میرسه، عروسی بچه خودش اون شب قرار میده. این جمله رو میگه، حالا فقط عمل نبوده، به زبونم این جمله رو میگه، میگه دا هفته گذشت که این همسایه بچهش کشته شد، جگرم خنک نشد، امشب که عروسی بچه من گرفتم، حالا جگرم یه با خنک شد که ما عزادار است، من خوشحالم. چیه اینها؟ انسان چقدر پست میشه گاهی؟ تا کجا میره جلو؟ اینا رو ببینید، اونور عف و صفها رو ببینید. امام حسین علیه السلام همچین که هر اومد و گفت من اشتباه کردم، من رو عفم بکنید، من نمیدونستم کار به اینجا میرسه. میدونید امام معطل نکردن، یعنی تو حالت عادی خوب بود، یه نصیحتش هم حداقل میکردن که حالا که کار از کار گذشت ما اینجا گیر انداختی. چون هر میدونید روز دوم محرم اومد دور امام محاصره کرد، حضرت بهش گفتن که نمیذاری من برم کوفه، پس اجازه تو برگردم. گفت نمیشه، باید وایس اینجا تو تکلیفتون معلوم شه. هوری هم چه آدمی بود، حالا روز عاشورا اومده توبه کردم، امام نمیتونستن دو تا کلمه بهش حرف بزنن، کنالی که کار از کار گذشت، ما رو به شهادت انداختی، زن و بچه همون رو اسیر کردی، چی حالا اومدی توبه میکنی؟ نه اینا نبود، اصلا معطل نشد. و بدونید خدای متعال هم همینطور است، یعنی ما هم همچه که میریم در خانه خدا معطل نمیشیم. خدای متعال خیلی مهربانه به بنده گناهکارشه، فقط ما راست بگیم. این اگه راست رفتیم در خانه خدا زود بخشیده میشه، اصلا معطل نمیشه. این که میگیم یا سریع الرضا، اینه حقیقتا خدا رضایتش خیلی سریعه. اینه که امام زود اجازه دادن، بخشیدن، اصلا هیچ نگفتن، ششکالی ندارن، و بلا فاصله برگشت میدان، میگن بچه هاش هم اول فرستاد و خودش هم رفت شهید شده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. آزادشون علی اکبر سلام الله علیهم سبقت گرفتن تو بین بنی هاشم. استأذن اباه فأذن الله، همین که اذن از پدرشون گرفتن، امام زود اجازه دادن به فرزندشون. اما نوشتن یه نگاه مأیوسانه هم به فرزندشون کردن، دیگه میدانستن لحظه های آخر حیات فرزندشون هست. صدا زدن خدایا شاهد باش، بهترین جوانی رو فرستادم میدان، شبیه ترین مردم بود به رسول تو، اخلاقش، رفتارش، گفتارش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفتمون رو زیاد فرما، بندگیمون رو کامل فرما، محبتمون رو زیاد کن، یا الله عاقبتمون رو بخیر کن، فرج مولای ما را برسان، اعمال ما، توسلات ما را قبول فرما، ما را به کمالمون برسان، به علوم قرآن برسان، همه مسلمان ها رو یاری فرما، نظام اسلامی رهبران قدر حفظ فرما، بیماران رو شفا عطا فرما. صلی الله علیه.